أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در تنبيه استصحاب عدم نسخ بود عرض شد قبل از ورود در مطلب سلام و رحمت الله سه مقدمه که حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله فرمودند رو اشاره میکنیم یا الله و بعد وارد اصل بحث میشیم. ایشان در این چیزی که به اصطلاح صادر شده و چاپ شده، البته چاپ اصطلاحی نیست، ظاهرا نسخه اولیست، در صفحه 579 ذیل تنبیه نهمشون که در استصحاب عدم نسخ هست عرض کردم سه مقدمه بیان می کنن. مقدمه اول و دوم در جلسه گذشته اشاره شد، حاصلش این بود در مقدمه اول که دین یک دین است، ادیان در اصول اعتقادیشون و در امور اخلاقیشون متحدن، فقط در فروعات احکام مختلف میشن. البته دین اسلام دینی است که جامع هست و از اون دینها کاملتر هست. ایشان در ادامه اشاره به آیاتی کردن و به بعض از روایات در این زمینه. مطلب دوم این بود که به نظر ایشان میفرمایند نسخ وجود دارد و دایره نسخ هم در شریعت ماست و هم در شرایع سابقه. البته باز تکرار میکنن که در سلام رحمت الله در اصول عمومی با هم اختلاف نظر ندارن. اما مقدمه سوم که اصل بحث امروز ماست و از اینجا بحث آغاز میشه، ایشان میفرماین والیان امر و ولات امر احکامی که از طرف اونها جعل می شود ناسخ احکام شریعت نیست. این نکته مهمی است در بیان ایشان. می فرمایند اون احکامی که از ناحیه ولات امر و والیان امر جعل شده، اینها ناسخ احکام شریعت نیست، ولو توهم می شود که اینها ناسخ باشد، اما در واقع اینها از اموری هستند که یمکن ان یجری فیها النسخ لا ان تکون هی نسخا لاحکام الله تعالی. همه تنبیهشون همه یک کلمه است. این احکامی که والیان امر جعل میکنن، حالا والیان امر کیان؟ اهل بیت علیهم السلام. ایشون میگه حتی مالک اشتر که والی امر بوده از جانب امیر مؤمنان علیه السلام در مثلا مصر، دقت کنید، ایشون میگه اون احکامی که والیان امر جعل میکنن در خود این احکام باز ممکنه بعدا نسخ صورت بگیرد، نه این که این احکامی که والی امر جعل میکند، من له ولایت الامر جعل میکند، این ناسخ احکام الله باشد. نه خیر، به تعبیر دیگر احکامی که والیان امر جعل میکنن یمکنو این که اینها منسوخ قرار بگیرن، نسخ شود. آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه به اعتبار جایگاه ولایتشون در یک برهه زمانی زکات رو بر اسب هم قرار دادن، به اعتبار این که ایشون ولی امری هستن که ولایت تشریعی هم علاوه بر ولایت تکوینی داشته اند. ایشان این رو جعل کردن، بعد از یک بازه زمانی که گذشت دوباره این جعل زکات بر اسب را نسخ فرمودند، نه اینکه جعل زکات بر اسب ناسخ روایاتی است که میگن زکات فقط بر نه چیزه، دیگه بعد از او بگیم زکات بر اسبم چیه؟ همیشگی است. نه خیر، این نیست. بعد ایشان میفرماین، همه ی حرفشون اینه ولی چون اصطلاحاتی به کار بردن، ایشون میفرماین خود این اموری که و احکامی که ولات امر جعلشون کردن از جهتی بر دو قسم تقسیم میشن. قسم اول اونچه که مرحوم محقق نائینی اسمش رو متمم جعل گذاشتن، یعنی چیزی که یک جعل، مثلا زکاتی بر نه چیز شده، این جعل زکات بر نه چیز رو والی امر اومده تتمیم کرده و گفته زکات بر ده چیزه، یه دونه دیگه هم اضافه کرده. ایشون میگن، ما بهش میگیم متمم جعل، المفید فائدت الجزئیه و شرطیه، که در مثال زکاتی که بنده عرض میکنم مفید فائده چیه؟ جزئیت است. یعنی چی مفید فائده جزئیت؟ یعنی نه چیز در دل زکات بودن، یه شیء دیگه هم از اجزایی شد که زکات به اونها تعلق میگیرد. این قسم اول. ایشون میگن در لسان روایی بهش اصطلاحاً میگن سنت، حالا اما از سنت النبی، مثل دو رکعت اضافه کردن به، بگید، نمازهای ظهر و عصر و عشا، پیغمبر که این دو رکعت رو اضافه کردن، این ناسخ دو رکعتی بودن ظهر و عصر و عشا نیست، این خودش از باب اینه که پیغمبر ولایت داشتن اینو جعل کردن، ممکن بوده بعدنم بیان دوباره از نوعی رو چکار کنن؟ نسخ کنن، ولی نسخش البته نکردن. روشن های یعقوبی؟ خب ایشان میفرماین که این قسم اول. و بعد یه نکته مهمی هم میگن، میگن اینها از باب نسخ نیست، از باب منطقه الفراقه. من یادم در اوائل بحث براءت بود، ظاهرن مفصل اینجا شاید حدود 20 جلسه حداقل بحث منطقه الفراق رو متعرض شدیم دیگه، لذا حالا یادم نیست چند جلسه بود، لذا بیشتر از این دیگه وارد بحثش نمیشیم. منطقه الفراق یعنی جایی که شارع حکمی جعل نکرده و امر جعل حکم را واگذار کرده به ولی جعل، یعنی به کسانی که حق ولایت تشریعیه دارند. این حق جعل برای پیامبر اکرم و ائمه علیهم الصلاه و السلام ثابته، اما آیا مجتهد و فقیه او همچنین ولایتی دارد که در منطقه‌ای که فارغ از جعل حکم تشریعی است، آیا اونجا میتواند به فراخور نیاز روز حکمی جعل کند یا نه؟ قائلین به منطقه الفراق میگن آری، قائلین به عدمش میگن نخیر، فقیه اونجا حق جعل حکم ندارد. مورد منطقه الفراق کجاست آیه ابراهیمی؟ مورد منطقه الفراق جایی است که از دیدگاه شارع اباحه هست، اما نه اباحه اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی چی؟ یعنی جایی که هم مصلحت هست هم مفسده هست در انجام یک کار، مصلحت و مفسدش مساوی همن، این رو میگن اباحه اقتضایی. یعنی هم اقتضاء مصلحت و وجوب داره، هم اقتضاء مفسده و حرمت داره، ولی هیچ کدوم بر دیگری نمیچربه، که این خودش میشه یکی از احکام تکلیفیه خمسه و پنجگانه. نه، موردش جاییه که اباحه هست، اما اباحه لا اقتضایی، یعنی نه اقتضاء مصلحت وجود داشته اینجا به طبع اولی، نه اقتضاء مفسده وجود داشته به طبع اولی، بلکه شارع مقدس دارای اختیار است. منظورمون از شارع مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت علیه و علیهم السلام، که در اینجا چه حکمی را به فراخور مصلحت و نیاز روز جعل کنند. این میشه اصطلاحا منطقه الفراغ. آیت الله سیستانی هم حفظه الله میفرمایند قسم اول از مواردی که یتوهم انها من النسخ، فکر کردن این ناسخ قبلی است، در حالی که نخیر، خودش منشأش ولایت جاعل این حکم هست و میتواند بعدن هم منسوخ واقع شود. این قسمی است که ما اسمشو گذاشتیم سنت النبی، سنت اهل البیت علیهم السلام، که ایشان میفرمایند زکات رو پیغمبر بودن که نه چیز بیشتر رو عفو کردن، یعنی سنت پیغمبر بود. دو رکعت نماز رو در نمازهای رباعیه‌ای که داریم اضافه کردن. قسم دوم میگه اون چه که مرتبط، پس قسم اول از باب منطقه الفراق، قسم دوم اون چه که مرتبط به اصل ولایت اینهاست که پیغمبر و اهل بیت ولایت بر اموال و انفس چون داشتن، این قسم از به اصطلاح احکامشون هم که از باب ولایت بر اموال و انفسه، اینا هم باز ناسخ حکم الله نیستن، بلکه خود اینها ممکنه بعدن نسخ بشن. ایشون میفرمایند که مگه ما نخوندیم که ولا یحلون ولا یحرمون ما احل الله ولا یحلون ما حرم الله؟ نه، اینا نمیان حکم خدا رو عوض کنن. بعد ایشون میفرماین حکم صلات در سفر از اول فرض کنید که تخییر بین قصر و تمام بوده، بعد آمده امام علیه السلام به خاطر مصلحتی که در ذهن شریفش بوده او رو تبدیل به قصر کرده. اینجا نگو که این حکم به قصر ناسخ حکم به تمامه، نه، این اصلا خودش یک حکمی است به ما هو حکمون و ینشأ از ولایت تشریعیه پیغمبر اکرم و امام علیه الصلاه و السلام. عرض میکنم الان، بعد ایشون میگن، اشاره میکنم خود بنده اینجای نفس شیعون دارم، بعد ایشون میگن حتی مالک اشتر هم از همین قبیل میتونه باشه. و فی هذا القسم قد یحصل النسخ، میگن گاهی نسخ معنا پیدا میکند، البته نسخ اون حکمی که پیغمبر یا امام از باب ولایت تشریعی آوردن. ایشون میگن اینجا نگید ناسخه، میشه مکمل. و الاحکام المجعولت من جهت الولایه تکون مکملتن لأحکام الله تعالی ولا تکون ناسختن لأحکام الله فإنهم. چرا اینا مکملن ناسخ نیستن؟ چون اینا لا یحلون ما حرم الله لا یحرمون ما احل الله. بنده عرض میکنم فرمایش آقای یعقوبی این چجوری تکمیل کرده اون احکام رو؟ اگر از اول فرض کنیم در سفر قصر بین قصر و تمام اختیار داشته و بعدن پیغمبر اکرم یا امام فرمودن که نخیر فقط قصر، ای آیا چیزی جز عوض شدن حکم قبلی و تغییر کردنش به حکم بعدی است؟ خب قبلا تخییر بوده، از حالا به بعد شده چی؟ تعیین قصر. خب اگه این رو اسمش رو نسخ نگذاریم چی بگذاریم؟ شما اصطلاح رو عوض کردید، میفرمایید اینها مکمل احکام الله هن. خب درست مکملن، در موارد نسخ هم یک نحوه تکمیلی هست، اما بالاخره حکم قبلی رو چیکار کرده؟ کنار زده دیگه. لذا اینجا این جعل اصطلاحشون در این قسم اول کلامه. خب جان، در قسم اول سنت النبیه که یعنی منطقه الفراغ، به تعبیر دیگر جایی که شارع حکمی از اول ندارد پیغمبر یا اهل بیت حکمی جعل میکنن، قسم دوم شارع حکم داشته اما پیغمبر یا امام علیه السلام از باب ولایت تشریعیی که داشتن حالا به تعبیر ایشون مکمل اون احکام الله یه حکمی آوردن. خب بله، البته قائلین بهش همینو میگن. اگر بگی که آقا ما مگر نمیدونیم که ما من واقعت الا وله حکمون، هیچ واقعی این اشکالیشون به بحث منطقه الفراقه، هیچ واقعی نیست الا این که یک حکمی دارد. منطقه الفراق بحث مفصلی داره عرض کردم، بعضی ها که نافی منطقه الفراقن و قبول ندارن، یکی از ادله چون همینه، میگن هر واقعی بالاخره یک حکمی دارد، چون در عالم واقع اهمال در واقعیات مستحیله که شارع در عالم واقع برای یک فعلی حکمی جعل نکرده باشد. بالاخره یا مصلحت ملزمه دارد یا مصلحت غیر ملزمه، یا مفسده ملزمه یا مفسده غیر ملزمه، یا مصلحت و مفسده سیانن، مساوی هم هستند، که میشه اباحه بالمعنى الاخص. روشنه؟ بعد جواب داده میشه که نه، شارع نه این که حکمی ندارد، اتفاقا همونجا حکمش آن حکمی است که من له اختیار و جعل الحکم جعل میکند. اسمش هم گذاشتیم منطقه اباحه لا اقتضائیه. بله دعوا هست مفصل، بعضیا به شدت ازش دفاع میکنن، بعضیا نه. لذا اونهایی که دفاع میکنن میگن ولی فقیه در زمان غیبت میتونه مثلا بیاد زکات جعل کنه بر نفت به مصلحتی که دارد، زکات معذرت میخوام، زکات جعل کنه مثلا بر چوب جنگل، زکات جعل کنه بر اشیاء دیگر، یا میتونه بیاد بگه آقا از امروز حق صدور نفت رو ندارید، در این منطقه الفراق آمده و سنجیده گفته از امروز صدور نفت جایز نیست و امثال اینها. بحث منطقه الفراق اگر درست تقریب بشه و اگر قائل بهش بشیم، دست فقیه رو خیلی باز میگذاره. البته خیلی باز میگذاره، نه اینکه گتره و بی حساب و کتاب، بالاخره او هم باید بر اساس موازین شرعی در اونجا سخن بگوید و حکم براند، اما در این حال و همین مقدار ما بسنده میکنیم. خب سه مقدمه حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تمام شد. در ادامه وارد حکم استصحاب عدم نسخ میشیم. معروف و مشهور قائلن که استصحاب عدم نسخ جاری میشود، یعنی استصحاب درستی است، میتونه هر وقت شک کنیم آیا حکمی نسخ شده یا نه، میتونیم بگیم این حکم نسخ، بگید نشده، چه نسبت به احکام شرایع سابقه و حکم در شریعت خودمون، چه نسبت به احکام شریعت خودمون و حکم بعدی در شریعت. شک میکنیم حکمی که در شریعت سابقه بوده آیا در شریعت ما جعل شده یا نه، بگو انشالله معذرت میخوام فسخ شده یا نه، بگو انشالله فسخ نشده. شک میکنیم حکمی که در شریعت خودمون بوده بعدن فسخ شده یا نه، بگو انشاءالله فسخ، بگید نشده است. این استصحاب عدم نسخ. خب بله اینا رو دیگه اگه یادتون باشه تو مقدمه اول همینو گفتن دیگه، تو مقدمه اول همین حرف ها گذشت و ما عرض کردیم دیگه، به تعبیر ایشون ادیان در اصول عقاید و در اخلاقیاتشون که یکی هستن، در احکامشون هم در واقع یکی هستن. البته دین اسلام اکمل ادیان گذشته هست و بله در فروعات احکام میتونن با هم دیگه مختلف باشن، ولی ایشون بردن بحث رو که تمام ادیان بر اساس دین اسلام است و الاسلام هو التسلیم، دین حنیف ابراهیم خلیل و الی آخر. خب مرحوم محدث استرآبادی در الفوائد المدنیه میگن این که استصحاب عدم نسخ داریم و جاری میشود از ضروریات است. این قدر این مسئله واضح و مسلمه. دو اشکال بر جریان استصحاب عدم نسخ شده. اشکال اول، استصحابی که عرض کردیم جریانش از ضروریات گفتن هست. اشکال اول مشترک بین استصحاب در دین خودمون و استصحاب عدم نسخ نسبت به ادیان سابقه است. یعنی پر این اشکال هم استصحاب عدم نسخ ما نسبت به دین قبل و هم استصحاب عدم نسخمون نسبت به حکم قبل دین خودمون رو شامل میشه. اشکال اشکال چیه؟ در استصحاب همه خونده ایم که اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه بگید لازم است. خب اما در اینجا این گونه نیست. آقای یعقوبی اشاره کردن موضوع در دو قضیه مختلفه. چرا؟ چون کسی که این حکم در حق او بوده از بین رفته و اون که الان باقیه و شک در نسخ و عدم نسخ دارد، این نمیدونیم اصلا از اول اون حکم سابق در حق این بوده یا نبوده. آیا علوی روشنه؟ خب این آقا وقتی که در امت حضرت موسی یا عیسی حکمی بوده، ما که نبودیم اون موقع، پس اصلا نمیدونیم از اول دائره اون حکم ما رو شامل می شود یا نمی شود. پس کو قضیه متیقنه سابقه به نسبه به زمان سابق کجاست؟ از اون طرف اونهایی که اون حکم در حقشون جعل شده، خب اونها باز الان نیستن، چه در شریعت سابقه چه در شریعت خودمون. اونایی که در زمان پیغمبر اکرم و ائمه حکم در حقشون جعل شده، الان در زمان ما که نیستن که. پس بالاخره اون چه که حکم ثابت بوده لاحقا موضوع اون نیست، اون چه که الان محل شک لاحقا با اون چه که موضوع درش سابقا بوده یکی نیست. پس قضیه متیقنه موضوعش که سابق بوده با قضیه مشکوکه موضوعش که شخص لاحق است، دو فردن، دو موضوعن. و حال اون که در استصحاب قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد باشن، چیشون باید متحد باشه؟ موضوعشون، و الا حکمشون که محل شکه که آیا الان اون حکم سابق هست یا نیست. پس اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در موضوعشون اینجا ثابت نیست بلکه عدمشه، لذا استصحاب عدم نسخ جاری بگید نمی شود. الان یک کلمه بگم، نماز جمعه مثلا بر اونایی که در عصر حضور معصوم علیه السلام بودن واجبه، آیا الان در حق ما هم واجبه یا نسخ شده؟ من تا بخوام استصحاب عدم نسخ جاری کنم، من با اونای صدر اول متفاوتم، اونا حاضرم، من در زمان حضور معصوم علیه السلام نیستم و هاکذا. بله خب بالاخره موضوع عوض شده یا عوض نشده؟ خب اونا چون یقین داریم که نسخ نشدن، اما جاهایی که شک داریم در نسخ، بالاخره میتونیم استصحاب عدم نسخ کنیم یا نه؟ اینه محل کلام. بله احسنتم، حالا عرض میکنیم احسنتم. مرحوم شیخ انصاری از این اشکال استصحاب عدم نسخ دو پاسخ دادن، یعنی خواستن بگن که استصحاب عدم نسخ جاری میشود، چون اشکالی بود که جاری نمیشه دیگه. پاسخ اولشون یادتونه حتما به نظرم بگم، یادتون میاد، ایشون فرمودن ما میگیم این استصحاب برای کسی که هر دو شریعت رو درک کرده جاری میشه یا نمیشه. بله، یعنی اونایی که اول اسلام بودن هم اسلام رو درک کردن هم شریعت حضرت عیسی رو، مثلا برای اینا که ثابته. یا کسانی که در اوائل غیبت کبرا بودن، اینها هم زمان معصومین یعنی زمان امام عسکری و اینها بودن و غیبت کبرا رو هم درک کردن، هم زمان حضور امام علیه السلام رو درک کردن و هم زمان غیبت امام علیه السلام رو. حکم برای این دو گروه، یکی کسی که زمان حضرت عیسی و اسلام رو درک کرده، دیگری کسی که زمان حضرت عسکری و غیبت کبرا رو درک کرده، حکم و استصحاب عدم نسخ در حق اینها که جاریه دیگه، موضوع عوض بگید نشده. روشنه؟ خب موضوع که عوض نشده، استصحاب در حق اینها جاریست و از راه قاعده اشتراک در تکلیف میگیم حکم و استصحاب عدم نسخ در حق بقیه نیز جاریست. از کجا؟ از راه قاعده اشتراک در تکلیف ها. یعنی ما در واقع استصحاب عدم نسخ رو در حق یه موضوعی جاری میکنیم، از اون موضوع تسری به سایر موضوعات میکنیم از راه قاعده اشتراک در تکالیف. روشنه؟ این پاسخ اول مرحوم شیخ از این اشکال و در نتیجه اثبات جریان استصحاب عدم نسخ. مرحوم آیت الله خویی به این قاعده اشتراکی که مرحوم شیخ تمسک کردن اشکال فرمودن. ایشان می فرماین قاعده اشتراک جایی جاری می شود که وحدت صنفیه موجود باشد. یعنی ما اگر آمدیم و تکلیف مسافر رو بر حاضر یا بالعکس ثابت کردیم، ما وحدت صنفیه رو رعایت نکردیم و نمیتوانیم با قاعده اشتراک حکم مسافر رو بر حاضر یا حکم حاضر رو بر مسافر حمل کنیم. روشنه؟ ای که واضحه دیگه. ما احکامی که برای حاضر هستن، ای احکام برای مسافر نیستن. به تعبیر دیگر ایشان می فرماین قاعده اشتراک در احکام واقعیه مستفاده از اماره جاری می شود. احکام واقعیه‌ای که ما از اماره استفاده می‌کنیم، هم در حق افرادی که 200 سال قبل بودن این حکم ثابته و هم ما که 200 سال بعد از اونها آمدیم، فرقی نمی‌کنه. ایشان می‌فرمایند در احکام ظاهریه مثل ما نحن فیه که از استصحاب می‌خوایم حکمی رو ثابت کنیم، بگیم استصحاب عدم نسخ جاری است، در نتیجه حکمی که قبلا بوده الان هم هست، حکم ظاهری مستفاد از چی آیون؟ از استصحاب. احسنتم. ایشون میگن بله قاعده اشتراک جاریه، اما دقت کنید اشکال مرموهای خوی اینجاست، اما باید موضوع جریان حکم ظاهری محفوظ باشد. لذا اگر کسی شک در تکلیف داشته باشه در حق او براءت جاری شود، برای غیر او هم که شک در تکلیف دارد براءت جاری می شود ولو ای با او دوتایه. اما اینجا چون موضوع حکم ظاهری محفوظه، موضوع حکم ظاهری چیه؟ شک در تکلیف، عنوان شاک در تکلیف، هم او برش صادقه آیه محمدی شاک در تکلیف، هم من برام صادقه شاک در تکلیف. پس او اگر 500 سال قبل 1000 سال قبل میتونسته در شک در تکلیف استصحاب رو جاری کنه، منم که 1000 سال بعد اومدم میتونم استصحاب رو در حق خودم جاری کنم، چون عنوان موضوع این استصحاب همچنان که بر او صادق و منطبقه بر من نیز صادق و منطبقه. اما در ما نحن فی، اونی که یقین به حکم داشته و شک در بقایش داشته با استصحاب عدم نسخ، بگید میتونه استصحاب رو حکم رو برای خودش ثابت کنه. اما کسی که به حکم یقین به حکم ندارد، اما کسی که یقین به حکم ندارد که ما باشیم، کی بوده که یقین داریم این حکم برای ما بوده؟ حد اکثر شک در حدوث حکم داریم. این مناقشه مرحوم آیت الله خویی. بنده عرض میکنم ما از راه قاعده اشتراک در احکام اثبات میکنیم هر حکمی که برای اونها هست برای ما هم هست. پس نگید ما شک داریم در ثبوت حکم برای خودمون، نه، ما یقین داریم. البته حالا یقین وجدانی نه تعبدی، ما با قاعده اشتراک احکام ما یقین داریم که برای ما هم همون حکم ها بوده، یعنی از اول حکم در حق همه جعل شده. پس پر حکم ما رو هم گرفته، اما حالا معالن این حکم برای ما هم ثابته یا نه اول کلامه. این عرض ما به فرمایش مرحوم آیت الله خویی. این اشکال اول. اشکال دوم به نظرم دیگه نمیرسیم که اشکال دوم رو به استصحاب عدم نسخ هم مرحوم شیخ هم بسیاری از محققین جاری کردن، که باز مرحوم آیت الله خویی بر این به اصطلاح بر این استصحاب اشکال میکنن. بله، اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی بر این اشکال مناقشه میکنن که انشاءالله خواهد آمد. والحمد لله.